این. یه کوچولو همت، یه مغز خوب، یه مشاوره عالی میشه یه کسب و کار و درآمد بالا. با ما همراه باشید.
هیچ کس موفق به دنیا نیامده، هر کسی از یک جایی شروع کرده و ما با شما برای کسب و کاری پر رونق
از پاراگراف شروع میکنیم.
پاراگراف.
در حالی که خیلی از ماها در به در دنبال یه خونه اجاره‌ای خالی هستیم و پولمون هم بهش نمیرسه، یه عده از دوستان خونه‌هاشون همینجوری خالی رها کردن به امید بالا رفتن قیمت. اما امسال از اون سالا نیست. شنیدم باید بابتش مالیاتم بدن. بله، این بخش رو بشنویم در مورد همین موضوع.
همه میدونیم که موزلی هست که باعث به هم بردن بازار مسکن شده، اونم مسئله خونه هایی که خالی از سکن است. به نظرتون چه راهکاری برای شناسایی خونه های خالی توسط دولت هست؟
مسکن رو میگیرن به عنوان کالای سرمایه‌ای نگه میدارن که ارزش پولشون رو حفظ بکنن.
ملک اینجا الان یه ساختمون داریم 12 طبقه است، یه واحدش هم طرف نه اجاره میده نه میفروشه.
کشور ما افراد تا موقعی که نخوان نقل و انتقالی انجام بدن مالیات فلان بهشون عفو نمیشه.
شاید باورش سخت باشه، اما تو این بحران و گرونی مسکن بیش از 2.6 میلیون خونه خالی تو کشور وجود داره. با عرضه تنها نیمی از این خونه ها نیاز 2 ساله کشور به مسکن تأمین میشه. معیار تشخیص خونه های خالی هم سامانه املاکه و البته نیاز به همکاری های هم وجود داره.
شهرداری از همه مهمتر از وزارت اقتصاد هستش و سامانه کد رهگیری که آژانس های املاک دارن، اونها هم میتونن کمک کننده باشن و همین انشابات. چون به هر حال هیچ ساختمانی الان بدون انشاب گاز و برق و آب و اینها نیست.
قیمت مسکن مشکلات فراوانی رو برای مردم به وجود آورده. دولت هم تو پی اینه تا با انجام راهکارهای مختلف مانع افزایش قیمت‌ها بشه. مبالغ زیاد اجاره بها و ودیعه باعث شده تا طرحی ارائه بشه برای دادن مالیات بر خونه‌های خالی تا اینکه تا حدی این موزل تعدیل بشه. با این طرح حدود بیش از 2 میلیون خونه خالی وارد چرخه بازار مسکن میشن. این کار ممکنه سبب کاهش قیمت بازار مسکن هم بشه، چون افزایش عرضه مسکن باعث کاهش اجاره بها میشه.
قانون تحت عنوان مالیات بر خانه‌های خالی در کشور وجود داشته. الان ما اومده اون قانون رو ارتقا دادیم.
و آقای خاندوزی:
بر اساس قانون سال 94 اگر شما در تهران یک خانه 1 میلیارد تومانی به قیمت‌های سال 98 داشتید، 1,200,000 تومان فقط مالیات بر خانه خالی میدادید. اینقدر افزایش قیمت شدید بود که تا 10 سال هم با قانون سال 94 هیچ انگیزه ای نداشتن فعالان اقتصادی که عرضه بکنن خانه خالی خودشون رو در بازار.
و اما این طرح بین نماینده های مجلس با مخالفت های هم همراه بوده.
ای وزارت مسکن، آقایون دارای چی؟ بیایید اول بگید شهرهای ما چند درصد خانه های خالی دارن؟
چند نکته وجود داره که متاسفانه کمیسیون دقت لازم رو نکرده و به همین دلیل من با کلیاتش مخالفم.
طرحی به این مهمی باید برگرده بره کمیسیون‌های مربوطه. کمیسیون عمران باید آثار و پیامداش روی ساخت و ساز بررسی بکنه. کمیسیون برنامه بودجه باید آثار و پیامداش رو روی مالیات‌های دولت بررسی بکنه. کمیسیون اجتماعی باید آثار و پیامدهای اجتماعیش رو بررسی بکنه.
وضع مالیات بر خونه های خالی اقدامیه که سابقه و تجربه جهانی داره و باعث میشه که برای ساخت و تخصیص زمین به بازار مسکن کمک بشه. با امید اینکه با این طرح اتفاقات خوبی برای بازار مسکن بیفته. ممنونم از اینکه همراهمون بودید.
وارد خیلی از کارخونه ها که میشید میبینید یه بنر زدن، نوشتند اول امنیت بعد کار. استفاده از لباس کار و کلاه ایمنی و اینها از مهمترین مؤلفه های یک کار حرفه‌ایه. میخواییم بریم سراغ کارآفرینی که کارش تولید لباس کاره. همراه ما باشید. همچنان
به نام خدا، من رسول سواری هستم، متولد 1365 از شهرستان نجف آباد اصفهان. روزای اولی که ما کار با داشتیم، اول دستکش‌های صنعتی می‌زدیم. از سال 88 بود که اومدم تولید دستکش‌ها شروع کردم. بعد به خاطر یه اتفاقی که برام افتاد مجبور شدم چند سالی کارگاهمو بستم. بعد یواش یواش تولید لباس کارا شروع کردیم به کار کردن. خدا رو شکر الان نزدیک به 7 سالیه دارم لباس کار تولید میکنم، خیلی هم راضی هستم از این کار، هم از لحاظ درآمدی خوبه، هم از لحاظ اینه که مدلش از بین نمیره، مورد مصرف شرکت هاست و مشتری خاص خودش را داره. خدا را شکر منم تو این کار به اندازه کافی شناخته شده هستم. اگه توان تولید 600-700 دست لباس ها تو یک ماه دارم، ولی سفارش 1200-300 دست لباس ها برای فروش به هم میدن شرکت ها و مغازه هایی که باهاشون کار میکنم.
سلام، خسته نباشین. من خانم گرامی هستم، نزدیک 4 ساله که با مجموعه کارگاه آقای سواری تو زمینه لباس کار همکاری میکنم. از اخلاقشون و کیفیت کار محصولاتشون خیلی خیلی راضی هستم.
یک محیط کوچیکه و یه قسمتی از پارکینگ خونمون رو کردم کارگاه، به خاطر اینکه محیطش کوچیکه تو کارگاه خودم 6-7 نفر تو کارگاه کار میکنم به صورت مستقیم، اما یه سری از چرخامو دادم به شاگردای خودم تو خونه و دارن کار میکنن. قسمتی که من الان خدمت شما هستم کارگاهمونه که بچه ها دارن کار میکنن. البته به خاطر محیط کوچیک ما نتونستیم چرخ زیاد بذاریم، تقریبا در حد یه 7-8 تا چرخه که بچه ها مشغول به کار هستن. درآمد من هلوش ماهیانه 8 الی 10 میلیون میشه تقریبا. الان برای راه اندازی این کارگاه هایی کسی بخواد تو الان و تو این شرایط کارگاه رو راه اندازی کنه، فکر میکنم 70 الی 90 میلیون داشته باشه میتونه یه کارگاه تو این حد راه اندازی کنه که ماهیانه بتونه 700-800 دست یا 600 دست تولید داشته باشه برای تولید یه همچین مقداری این سرمایه کفایت میکنه.
یادمون باشه شکست بخش غیر قابل چشم پوشی در میانه راه کسب و کار شماست. اجازه ندید این رخ داد به سرگرمی همیشگیتون تبدیل بشه. تا فردا و پاراگرافی دیگه، خداحافظ.
هیچ دستاورد بزرگی
یک شبه به دست نمی آید.
پاراگراف
سقف خوشبختی سایبان می‌سازی با ترانه پیوان، سایبانی از می، سایبانی از می با شکوفه رخان.
جذاب ترین حادثه زندگیم رفت دیوانگیم رفت. تو می روی و جان عزیز من مغرور هر لحظه به من دست کان میدهد از دور، انگار که تو آمده بودی با بروی زود، از روز تولد به تنت رخت سفر بود. با این همه داغی که دلم دید و تبارم، من این همه غم را به دلم یاد ندارم. به درود امیدم نفسم عشق عزیزم، آهسته برو پشت سرت آب بریزم. رویای مرا از دل دنیام گرفتی، من سوختم اما تو که آرام گرفتی. این منظره کوچه تو را دشت ندارد، این کوچ همین کوچ که برگشت نداره. با این همه داغی که دلم دید و تبارم، من این همه غم را به دلم یاد ندارم. به درود امیدم نفسم عشق عزیزم، آهسته برو پشت سرت آب بریزم.
شب بخیر دوستان و شنوندگان عزیز و محترم. ساعت 21:15 از شکوه حماسه تقدیم به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم.
لازم نیست که خودت بری اون جلو، حماسه که این خرابی رو پیداش میکنید.
چطور ما توانستیم با اون شرایط که هیچ امکاناتی نداشت در همه زمینه‌ها مورد تحریم بودیم، توی فشار و تنگنای اقتصادی بودیم، چطور تونستیم با داشته‌های موجود حداکثر استفاده رو و بهره رو ببریم؟
گه رز شیران این سرزمین به جان زنده کردند اینان زمین. اینان زمین چو بگذشتی از خاک مردان پاک، بسی یاد کنیم از شهیدان خواهیدان.
ما یک مسئولیتی پذیرفتیم، ما نمیتونیم به جای دیگه دلخوش بکنیم بگیم خب این همچی شده این همچی شده. هیچگاه تکلیف از ما ثابت نمیشه.
شکوه حماسه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام،
شهید مهدی نوروزی در 15 خرداد سال 1361 در کرمانشاه متولد شد. از همان کودکی عاشق نبرد با دشمن بود، تا جایی که سال 67 در زمان عملیات مرصاد به صورت مخفیانه و پشت وانت داییش به جبهه رفت. علاقه او به نظام و انقلاب و روحی جهادیش او را در سال 72 به پایگاه شهید تیموری کرمانشاه آورد و به عضویت بسیج درآمد تا جهاد در راه خدا را از همان نوجوانی آغاز کند. در سال 79 بود که به خدمت سربازی اعزام شد. او در دوران سربازی محموله 800 کیلوگرمی مواد مخدر را کشف کرده و در همان درگیری با اشرار جانباز می شود.
شهید مدافع حرم شهید مهدی نوروزی، یاد بکنید از شهدای مدافع حرم. خانومش نقل میکنه میگه من با شوهرم عهد بستم شب هفتم محرم، شب حضرت علی اصغر، بچه 6 ماهم رو ببرم تو مجلس امام حسین بدم دست روزخون روزه بخونم. یه بچه بغلم بود، توی روزه یه دفعه شهید نوروزی زنگ زد گفت بچه رو بیار تو مردونه بیام بگیرم ازت. گفتم بچه خوابیده، دلم نمیاد بچه‌ای که خوابه رو بیارم بدم بهت. دوباره چند دقیقه دیگه زنگ زد گفت مگه با هم عهد نبستیم بچه رو بیاریم تو روزه حضرت علی اصغر؟ بیارش. گفت بچه خوابیده، این بچه بیاد یه دفعه از خواب بیدار بشه جلو این همه جمعیت گریه دارن میکنن زهرش میترکه، من نمیارم. همسرش نقل میکنه میگه وقتی از مجلس رفتیم بیرون به شهید نوروزی گفتم که امام حسین لیاقت اینو نداد بچه‌مونو تو روزه امام حسین تو روزه علی اصغر ببریم و گریه بکنیم. عجب حرفی زد شهید نوروزی. میگه برگشت به هم گفت خانوم امام حسین یار نمایشی نمیخواد، امام حسین سربازی میخواد که وقتی گفت یا لیتنی کنت و معکم پای امام بایست.
پس از اتمام خدمت راننده سفیر ایران در عراق میشود و همان سال جهت استخدام در نیروی انتظامی به ایران باز میگردد. مدتی بعد به سیستان و بلوچستان رفته و یکی از سرکردگان عبدالمالک ریگی که اتوبوس پرسنل پاسداران را منفجر کرده بود دستگیر کرد.
دستور عقب نشینی را از این به اینها دادن ها، یادتون باشه که نباید به اینها فرصت بدید.
اینجا شکوهی از حماسه سازان ایران زمین است.
بچه ها پشتش به بچه ها عقب نشینه بکنه پشتش به بچه ها. خدا پشت فنایتون باشه با یاری امام زمان و حضرت علی بریم که خدا پشتیبان شما.
بله شریفه حضرت علی هم بخواهی
ها انشاءالله انشاءالله.
شکوه حماسه.
جایزه ریگی برای سر شیر سامر را. حضور بدون نقاب او در 28 بهمن ماه سال 85 در مراسم اعدام نصرالله شنبه‌زهی، عامل بمب‌گذاری اتوبوس سپاه در زاهدان و از عوامل تروریستی گروه ریگی همان اتفاقی بود که متعاقباً عبدالمالک ریگی برای سرش جایزه گذاشت.
ما تو ایام شعبان 92 تصمیم داشتیم که یه زیارت امام رضا بریم. حالا دستخط ایشون تو تقویم محمدهادی هست که روز شمار بعد به تولدشون نوشتن. بعد ایشون تو تقویمشون نوشتن که انشاءالله بعد از زیارت کربلا زیارت حضرت علی بن موسی رضا. گفتم که آقا مهدی چی شد کربلا؟ گفتش که خیلی دلم تنگ شده اصلا نمیتونم، چون ایشون ارادت عجیبه امام حسین داشتن. گفتم که ما قرار نبود بریم مشهد. بعد گفتش که اگه اجازه بدی، چون حالا محمدهادی کوچیکه و شما نمیتونی بیاد، من 2 روزه برم و برگردم. بالاخره منو راضی کردن و رفتن. سفر 2 روزه ایشون روز سوم بود که قرار بود برگردن. شبش ساعت 5 صبح بود. زنگ زدم گفتم آقا مهدی من خیلی نگرانم، محمدهادی گریه عجیبی که من دلشوره شما رو گرفتم. بعد من گفتش که نگران نباش، من سامران. یه وقتی بحث تکلیف میشد من به آقا مهدی گفتم شما تهران بهت نیازمندترن تا عراق. بعد به هم گفتش که ببین هر جایی که من ملزم به تکلیفم، هر جایی که لازم باشه. سری اول امید داشتم که میاد میمونه دیگه نمیذارم این سری بره، یه 4 ماهی هم. سری دوم میدونستم که دیگه نمیمونه، یعنی سری دوم میدونستم دیگه بر نمیگرده، ولی خیلی متوسل شدم، خیلی نظر رو نیاز کردم، قرآن رو باز کردم، گفتیم وسوسه های شیطان صبر کن، ما به تو برش میگردونیم. نگاه من کرد، صداش رو آروم کرد، من گفتش که لعنت به این داعشی ها، میگه من دوست ندارم سر زندگیم باشم، خب بگی من دوست ندارم پیش خانوادم باشم، اما تو راضی میشی از این که حالا زن و بچه شیعیان رو به اسارت ببرن، بعد تو راحت سر زندگیت باشی. بعد حالا لحظه آخری که از هم دور شدیم، ایشون ما رو آورد مرز مهران، خودشون رفتن، وقتی که از ماشین پیاده شدیم، من و آقا مهدی اولین نفری بودیم که از ماشین پیاده شدیم، بعد بودن برادر ایشون، دوستش، دوتا از دوستانشون بودن که باید خداحافظی کنن، بعد با بغض با گریه، بعد دوباره طاقت نیاورد، وقتی که دیگه دوباره خواستیم کلن خداحافظی کنیم، دوباره باز منو در آغوش گرفتن، که اونجا گفتم که این آخرین آغوشیه که آقا مهدی می، بعد دوباره به خودم هم نه، این شیطانه داره اذیتت میکنه، میخواد تو خوب خداحافظی نکنی.
شهید مهدی نوروزی چند سباهی قبل از شهادتش در سامرا تنها فرزند و کودک شیرخواری خود محمد هادی نوروزی را در آغوش گرفته و وصیت خود با او را میان خانواده و در مقابل دوربین بیان می کند. فیلم و متن این وصایا و دعاهای پدرانه شهید مدافع حرمین سامرا در آستانه اربعین شهید برای نخستین بار منتشر می شود که چنین گفته است:
اگر ما خلاصه یه روز شهید شدیم آقا محمد هادی، فیلم خودش بیم، انشالله منتقم خون امام حسین، انشالله آمده که انتقام حضرت زهرا بگیره، انشالله یار امام زمان باشه، یار رهبر آسیه دلی خامنه‌ای باشه، انشالله انشاءالله همیشه مدافع نظام باشه، مدافع انقلاب باشه،
مخالف با بی‌حجاب
برای دشمنان نظام و برای دشمنان انقلاب و دشمنان اهل بیت باشه، بزرگترین ترتیب وجودش ترتیب باشه
و وجود خود آقا محمد هادی تهدیدی برای دشمنان نظام باشد همیشه انشاءالله، همیشه انشاءالله.
بیست و سوم خرداد سال 93 بود که با سفر زیارتی دو روزه به کربلا و سپس سفر 21 روزه جهادی در سامرا، مسیر تازه‌ای را برای مجاهدت یافت و در این سفر توسط سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به فرماندهی عملیات ویژه سامرا منصوب شد و در 12 آبان همان سال 28 روز به سامرا برای جهاد با داعش اعزام شد. شجاعت و دلیری های مثال زدنی مهدی دلیلی شد تا او را با نام شیر سامرا بشناسند. در عملیات هایی که در سامرا و نواحی آن انجام می شد، هر جا نیروها زیر فشار قرار می گرفتند و به تنگنا می رسیدند، از تیم عملیات ویژه می خواستند تا با نیروهایش به کمک آنها برود و قائل را ختم کند. مهدی خط شکن بود، همیشه در وسط میدان معرکه بود و سرانجام در تاریخ 20 دی ماه سال 93 و در دفاع از حرمین عسکریین در الوینات در 40 کیلومتری سامرا توسط گروهک تروریستی داعش به شهادت رسید. پیکر این شهید مدافع حرم که نخستین شهید مدافع حرم استان کرمانشاه بود که پس از طواف در حرم امام حسین علیه السلام و حضرت عباس علیه السلام به ایران منتقل شد.
همه جا این خاک هنوز بوی جبهه ها را می‌دهد. هنوز می شود شهد شهادت را بوی و از سرچشمه عشق مردان همیشه مرد این دیار نوشید. اینجا ایران است.
به نام عشق شد جانم معطر، ندارم هیچ غیر از عشق در سر. به دیدارم اگر میایی ای دوست، برایم شعر و موسیقی بیاور. ماهورا به نام خدا، کجای جهان بگذارمت تا زیباتر شود اونجا. بنویس می آیم تا آشیانه به گام، به دست و به سلام آراسته شود. سلام به ماهورا، خوش آمدید.
از اتاق تنوز دارم می شنوم صدای تو رو. کی می تونه برام تو قلبم بگیره جای تو رو؟ حطرت پیچیده همه جای خونه، ببین شدم دیوونه. عکسای تو اینجاست هنوز، که علاقه خاص بین ماست هنوز. دوست دارم تو رو، جز من کی میشناسه؟ دوست دارم مثل من کی رو تساسه؟ دوست دارم تو رو بی حد و اندازه. دوست دارم آخه من، دوست دارم تو رو، جز من کی میشناسه؟ دوست دارم مثل من کی رو تساسه؟ دوست دارم.
که عاشقیه.